لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
عصر جمعتون بخیر باشه مردم، شنوندگان خوب شبکه رادیویی تهران. امیدوارم که تا این لحظه محصول تلاش و همکارانم مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. ممنونم که رادیو تهران رو همچنان همراهی می‌فرمایید. ما تا ساعت 22 در همین بخش دوم روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 94 مگاهرتز با شما هستیم. با عبور از ساعت 16 دعوت می‌کنم بشنوید برنامه‌ای با عنوان گفتاورد رو.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه گفتاورد رو میشنوید. در برنامه امروز قراره که درباره شهید بزرگوار قاسم سلیمانی و بالندگی مکتب مقاومت در ششمین سالگرد این شهید عزیز صحبت کنیم. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر حسین فرجی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و سیاست خارجی هستیم. از شما دعوت می‌کنم که این برنامه رو با ما دنبال بکنید. ۳۰۹۴ شماره سامانه پیامکی ما و البته پل ارتباطی ما و شماست. از شما خواهش می‌کنم که در امتداد برنامه با ما همراه باشید. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، همکاران من بخشی رو آماده کردن، بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
همه چیز از یک امضا، یک حکم انتصاب و این صندلی ها شروع می شود. روی این میز و صندلی ها آن امضاها که زده می شود، گاهی برای چند نفر و گاهی برای یک جمعیت میلیونی تصمیماتی گرفته می شود.
هنر مدیران و شخصیت های ممتاز اینه که در شرایط تحریم ایجاد می شود، ظرفیت کشور رو در آثار کاهش آثار ناشی از تحریم به کار می‌گیره. هنر مدیریت،
هنرمندی که تلاش می‌کند تا همه مثل هم باشند.
می‌دونست که فل بدایه برنامه‌ریزی بکنه،
تصمیم گرفت در اوج جریان ناامیدی در کشور تکلیف خودش رو عمل کنه.
یکی مثل همه.
ممکن است ما در مدیریت معجزه نکنیم، اما می توانیم رضایتمندی به مثل هم بودن را در جامعه خودمون ایجاد کنیم.
حالا یه مقطعی از زمان نمیدونم چی شده بود، رفتیم در براش باز بکنیم، خیلی عصبانی شد. چرا در براش باز میکنیم؟
میشنود و با تخصص میانه خوبی دارد.
یعنی در کنار توکل به خدا و اخلاص در عمل، کار کارشناسی راه نمی کرد اصلا و ابدا.
از دیدگاه‌های مختلف با توجه وجود مسائل و مواردی که وجود داشت و تهدیدهایی وجود داشت، خیلی راحت میتونست در مقابل این تهدید، این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنه.
مدیر باید خلاق باشد، نوآور باشد، مبتکر باشد، از دل بحران خلاقیت ایجاد کنند.
به وقت جلسه ها کت برتن و به وقت مثل همه بودن، استکان چای ساده‌ای در دست داشته و چکمه های گلی به پا می کند.
این که من بنشینم اینجا بگم من فرماندار هستم، من بخشدار هستم، خب یه پولی میاد آمد من مدیرم، نیامد من بیکار هستم، پشت میز بنشینم، این مدیریت نیست، این مدیریت نیست.
صندلی مدیریت او اینجاست. تصمیماتش یک منطقه با جمعیت میلیونی را شامل می شود.
حتی اگر در جایی هم ظاهر قضیه ناکامی بود، حاج قاسم بابت اون ناکامی به اندازه سر سوزن تاثیر منفی نمی‌پذیرد.
اگر می‌خواهیم جامعه مایی جامعه مقاوم بشوند، شرطش اینه مدیران باید متناسب باید با چنین جامعه‌ای باشند. گودال فساد اساسش اینه که نگاه جناحی و حزبی در انتخاب مدیران کردن.
و پایان این داستان جایی است که او یک مدیر شبیه به همه مردم به وقت طرح نقشه های تخته و به وقت اجرای آن جلوتر از همه در مقتصات منطقه.
خب برگردیم به استودیو و گفتگو رو با مهمانان عزیزمون شروع بکنیم. آقای دکتر حسین فرجی از اساتید دانشگاه، استاد بزرگوار بنده و از کارشناسان محترم مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری محترم و همکاران عزیز. چون امیدوارم بحث مفید و فایده ای رو داشته باشیم در موضوع بسیار بسیار مهمی که در خدمت شما هست.
متشکرم از شما. ما قراره که راجع به شهید بزرگوار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی صحبت بکنیم و درباره بالندگی مکتب مقاومت حرف بزنیم، حالا که در ششمین سالگرد شهادت این شهید بزرگ هستیم. حرف راجع به شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و مکتب مقاومت فراوان هست، اما وقتی که در مورد حاج قاسم سلیمانی صحبت میکنیم، تقریبا همه ما به این باور داریم که حاج قاسم یک شخصیت فردی نبود و همه ما حتی دشمنان ما، دشمنان مقاومت، معترفند که او نماد مقاومت و مکتب مقاومت با او معنا پیدا کرده، مکتبی که در متن انقلاب اسلامی شکل گرفته. یعنی دشمنان حاج قاسم هم حتی به این اعتراف میکنه. ما میخواییم در برنامه گفتاورد امروز با حضور صاحب نظران عزیزی که اینجا حضور دارن بحث بکنیم راجع به شاخصهای رشد و بالندگی مکتب مقاومت. آقای دکتر فرجی بحث رو با شما آغاز بکنیم. خب یک مسئله ای که رژیم تروریست صهیونیستی و ارباب اون، یعنی من همیشه گفتم که رژیم صهیونیستی در منطقه نیروی نیابتی آمریکاست و هر آنچه که از اسرائیل و رژیم صهیونیستی سر میزنه فرمانی است که در واقع از آمریکایی‌ها بهش میرسه. اما در مورد آمریکا فکر میکردن که با ترور شهید سلیمانی جریان مقاومت متوقف میشه، اما شهادت حاج قاسم اتفاقا تکثیر راه و مکتب مقاومت رو موجب شد و بیشتر شد، انگار که یک خون تازه ای در مقاومت آمد. از اینجا بحث رو شروع بکنیم آقای دکتر.
خب ملاحظه بفرمایید که اساساً به اعتراف دشمنان انقلاب، دشمنان خط مقاومت، شخصیت ایشون یک شخصیت جامعه اطرافی بود، یعنی چه به لحاظ فردی، شخصی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی، حتی در حیات سیاسی و نظامیشون ملاحظه میکنید یک شخصیت بسیار بسیار جامع و کاملی بود. یعنی شما وقتی بررسی میکنید رفتار ایشون رو در جایگاه یک امیر نظامی، یک جنرال، یک سردار، ملاحظه میکنید در ارتباط با خانواده شهدا، خانواده شخص خودشون، عطوفتشون، مهربانیشون، واقعا جامع الاطراف و این در رفتار عمومی ایشون هم بروز و ظهور داشت. فردی مثل حاج قاسم سلیمانی که دارای یک تفکر راهبردی است، در یک جایگاهی که به عنوان فرمانده محور مقاومت در طول این چند سال فرهنگی رو ساری و جاری کرد در جان محور مقاومت که تحقیقاً دیگه قابل رفت و روب یا قابل دفع و رفع نیست از طرف استکبار. یعنی من معتقدم خیلی چیزها رو سردار سلیمانی در جان محور مقاومت نهادینه کرد، نه در محور مقاومت در منطقه که در کل دنیا. اولین چیزی که ایشان در بحث مقاومت ایشون نهادینه کرد این بود که شما نمیدونم خاطرتون میاد که البته اگه خاطرتون هم نباشه ولی در تاریخ ملاحظه میکنید که بعد از جنگ 1968 همین رژیم صهیونیستی جنایتکار در همون زمان چنان کشورهای عربی رو غافلگیر کرد و کوبید که تقریبا همه کشورهای منطقه‌ای که الان ما اسمشون رو میگذاریم غرب آسیا، واقعیت اینه که اینها به این نتیجه رسیدن که کلاه تو صف نگه دار، کاری به کار دیگری نداشته باش، نه کاری به کار فلسطین نداشته باش، کاری به کار دیگری نداشته باش. یعنی مصر بره سمت خودش، سوریه سمت خودش، لیبی سمت خودش، کشور اردن سمت خودش، هر کسی به فکر خوب باشه که به تعبیر عامیانه خودمون کلاهت صف نگه دار، به فکر خودت باش. این فرهنگ رو شما ببینید چطور فردی مثل حاج قاسم سلیمانی به عنوان نماد محور مقاومت تغییر داد این فرهنگ رو. یعنی این فرهنگ تبدیل شد به یک فرهنگی که تشکیل یک سپاهی به نام قدس که در این سپاه حزب الله لبنان حضور داره، فاطمیون از افغانستان حضور دارن، حیدریون حضور دارن، هشت و شعبی عراق حضور داره، تمام محور مقاومت از همه کشورها تحت نام یک فرمانده و یک پرچم مقاومت مبارزه بکنن. ببینید این تغییر فرهنگ به این راحتی و به این سادگی نبود که بتوانند افراد رو تحت یک پرچم به عنوان محور مقاومت در مقابل استکبار و به فرمایش شما در مقابل رژیم صهیونیستی به عنوان نایب منابش در منطقه قرار بدن. این اولین و محوری ترین کاری بود که حاج قاسم سلیمانی برای محور مقاومت و فرهنگ مقاومت کرد.
متشکرم از شما. خب اینجا مهمان دیگری هم داریم، آقای دکتر علی خسرو شیری، کارشناس محترم مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم و استاد محترم مهمان برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، بحث بر سر اینه که ما یک دفاع مقدس 12 روزه رو تجربه کردیم، اتفاق بسیار بسیار مهمی که اگر مکتب مقاومت را نداشتیم و تجربهش نمی کردیم حتما جور دیگری باهاش مواجه می شدیم. یعنی اون مکتب مقاومت و روح مقاومت در ما دمیده شده بود، در بین ما بود و همین عنصر در واقع موجب شد که ایستادگی مردم رو دیدیم. یعنی ما شناخت کامل، دقیق و کانونی از دشمنی که به ما حمله کرده بود داشتیم. این مسئله موجب شد که وقتی که بحث میکنیم و اونها آمدن فکر میکردن که یک نیروی خارجی میتواند مردم ما را تحریک کند به نفع اونها و به سمت اونها و همین بود که میگفتن که آسمان با ما، خیابان با مردم. یعنی با این تلاقی و با این تفکر آمده بودن. ولی همین مکتب مقاومت و همین روح مقاومت و همین میراث حاج قاسم و حاج قاسم های ما موجب شد که در ایران به این بزرگی و با این پهناوری و با این وسعت حتی به متراژ 1 متر در 1 متر در هیچ جایی در این نبرد مقدس و در این دفاع مقدس 12 روزه کسی اعتراضی نکرد. حتی 1 متر در 1 متر نتونست آدم جمع بکنه، با تمام تلویزیون هاشون، با تمام رادیوهاشون، با تمام شبکه‌های اجتماعیشون و با تمام نیرویی که آمدن از نظامی تا فکری و عقیدتی. این مسئله به ما میگه که درباره اندیشه مکتب مقاومت زیاد حرف بزنید، همینجا نقطه قوت شماست. اونا هم همینجا رو زدن. یعنی اگر بخوان یه جایی رو بزنن خیلی ها فکر میکنن که باید مثلا نقطه ضعف رو بزنن. نه، حتما حرف اشتباهی. نقطه ضعف نقطه ضعفه، همه هم انتظار دارن که از این نقطه ضعفی بخورن، کسی هم ایرادی نمیگیره. اونها آمدن نقطه قوت ما رو زدن و پاسخش هم گرفتن. بفرمایید که ما چه تأثیری از این اندیشه های مکتب مقاومت گرفتیم که تونستیم استادگی بکنیم، مقاومت بکنیم و پایداری بکنیم.
بله شما فرمودین مقاومت میراث حاج قاسمه. من تعبیر دیگه دارم خدمتتون، عرض میکنم خدمتتون حاج قاسم شاگرد مکتب مقاومت است. مکتب مقاومت حاصل از انقلاب اسلامی است. از ابتدای پیروز انقلاب اسلامی تا کنون مکتب مقاومت وجود داشته است و حاج قاسم خود یک مکتب است و خود یک مدرسه و خود یک دانشگاه و درس آموز است. خود شاگرد مکتب انقلاب اسلامی است، شاگرد مکتب امام است و پیرو فرامین مقام معظم رهبری بوده است. بنابراین حاج قاسم در دل مکتب مقاومت زیست، بزرگ شد، بزرگی کرد و به ایران خدمت کرد. ما دو نوع مقاومت داریم، یک مقاومت ملی داریم و یک مقاومت اسلامی، و جمهوری اسلامی این مقاومت مضاعف رو همزمان با هم دارد، هم مقاومت ملی در مقابل دشمنان ایران، هم مقاومت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام. و مقاومت، اندیشه مقاومت، مکتب مقاومت مکتبی زنده است، ادامه دار خواهد بود، فراز و فرودهای قطعا وجود داره برای مثل مانند همه مکاتب، اما مکتبی است بسیار زنده، متعالی و برگرفته از آموزه‌های ناب اسلامی. و مکتب مقاومت ملی حاصل تاریخ بیش از 2500 ساله ایران است. پس بنابراین ما دو نوع مقاومت داریم، مقاومت ملی و مقاومت اسلامی، و جمهوری اسلامی علمدار مقاومت اسلامی و رهبر مقاومت اسلامی در منطقه است. تجربه بشری، تجربه جهان اسلام و تجربه تاریخی کشور خودمان نشان داده است که در برابر دشمن راهی جز مقاومت راهی است که خسران خواهد داشت. دفاع مقدس 8 روزه ما، دفاع مقدس 12 روزه ما و دفاع مقدس 8 ساله ما اولین جنگ های ایران با دشمنان نبوده است. به تاریخ بیش از حدود 150 سال اخیر نگاه بکنیم، بارها جنگ هایی در کشور ما اتفاق افتاده است. جنگ های اول ایران و روس و جنگ های دوم ایران و روس در دوره قاجار، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. جالبه هر جنگی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، هر جنگی که در ایران اتفاق افتاده بود، بخشی از سرزمین ایران جدا شده بود و ایران در همه جنگ ها شکست خورده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در 150 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، و بخشی از سرزمینش جدا شده بودن. ما قرارداد ترکمنچای قرارداد گلستان داشتیم در دوران قاجار. در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ایران به صورت کامل اشغال میشه. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما دو تا جنگ بزرگ داشتیم، جنگ 8 ساله و جنگ 12 روزه. در هر دو جنگ یک وجه مشترک بود، ما با یک کشور و یا با یک رژیم و یا با یک دولت روبرو نبودیم. مجمعی و متحدین از کشورها در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده بودند و سعی داشتن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و به ایران ضربه بزنن، و هدفی که داشتن هدف فقط ضد انقلاب اسلامی و ضد جمهوری اسلامی نبود، ضد ملت ایران بود، ضد هویت ایرانی بود، ضد تاریخ ایرانی بود، ضد ایران بزرگ و ایران پهناور بود. و برنامه‌ای که داشتن شما به درستی اشاره کردین بود در جنگ 12 روزه، جنگ خارجی، بعد شورش داخلی، بعد بشه و سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد تجزیه ایران. این هدف ناممنون و نامقدسی بود که طراحی کرده بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن و در این 12 روز تمام تلاششون کردن. و البته دشمنی با انقلاب اسلامی و ملت ایران مال امروز و دیروز نیست. بخشی بزرگی از تاریخ ایران رو نگاه بکنیم، به ویژه آمریکا، دشمنیش با ایران وجود داشت حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. کودتای 28 مرداد 32 مردم ایران تو از ذهن تاریخی خودشون دارن، در حافظه تاریخی خودشون دارن. جنایت‌هایی که ساواک در ایران با حمایت آمریکایی‌ها و موساد رژیم صهیونیستی انجام داد در ذهن خودشون دارن، و ظلم‌هایی که به ایرانیان انجام دادن قبل از انقلاب اسلامی. و اما بعد از انقلاب اسلامی آمریکا و متحدانش و دشمنای انقلاب اسلامی یک پارچه و در کنارم روبروی انقلاب اسلامی وایستادن، و 46 ساله که این دشمنی ادامه داره و ما شاهد می‌شیم جنگ ترکیبی علیه ایران اتفاق افتاده. ما در یک بود جنگ نداشتیم، جنگ اقتصادی داشتیم و داریم، جنگ فرهنگی داشتیم و داریم، جنگ شناختی داشتیم و داریم، جنگ امنیتی داشتیم و داریم، و اما جنگ نظامی تمام عیار، دو تا جنگ بزرگ پشت سر گذاشتیم، جنگ 8 ساله و 12 روزه، پر از درس و عبرت است برای ما. من یک اشاره میکنم، شاید وقت محدود باشه، این که برای حفظ هویت ایرانی، برای تأمین امنیت ایرانی یک راه بیشتر نداریم و آن قوی شدن است، قوی شدن در همه ابعاد، نه فقط بعد نظامی، و اینکه به بازدارندگی برسیم. مقاومت یعنی ایستادگی در برابر زیادی خواهی های دشمن، ایستادگی در برابر ظلم های دشمن، و این هدف مقدسی است، راه مقدسی است و مکتب مقدسی است، و همه ملل آزاده جهان، افکار عمومی آزاده جهان اینو میپذیرن و تحسین میکنن. مکتب مقاومت مکتبی متعالی است، پویاست، ادامه دار هست، و قطعا تجربه نشان داده که آثار و برکات بسیاری داره و بازدارندگی ما باید به مرحله بازدارندگی برسیم در مقابل دشمن. به چه معنا بازدارندگی؟ یعنی به حدی از توانمندی برسیم که دشمن جرأت حمله نداشته باشه، هم اقتصادی هم سیاسی هم فرهنگی هم نظامی، و اگرم جرأت کرد و خطا کرد و به ایران حمله انجام داد پاسخی بگیره پشیمان کننده، مانند آنچه که در 12 روز شاهد بودیم و دیدیم موشک‌های ایرانی چگونه برای ایران بازدارندگی ایجاد کردند و آتش‌بس رو بر دشمن تحمیل کردند.
متشکرم از شما آقای دکتر فرجی. یه نکته وجود داره در مورد مکتب شهید سلیمانی که مقام معظم رهبری از این تعبیر استفاده کردن، نشون میده که ابعاد چندگانه شخصیتی داشتن. به چه معنا؟ اگر شهید سلیمانی صرفاً یک فرمانده نظامی متبحر بود، طبعا برای نظامیان الگو میشد، یعنی هر وقت فرمایش میکردن میگفتن که نظامی ها فرمایش میکردن که از آقای سردار سلیمانی الگو بگیرین در خصایص مختلف نظامیش. یا اگر مثلا سردار سلیمانی سیاست مدار بود، الان مثلا سیاست مدارای ما فقط میگفتن، نظامی ها کاری نداشتن. یا اگر سردار سلیمانی ما دیپلمات بود، طبعا این اتفاق این شکلی نمیشد، تو حوزه خودش مؤثر میشد. اما میخوایم روی جامعیت شخصیت و مکتب مقاومت، یعنی ما فقط داریم راجع به مکتب مقاومت که صحبت میکنیم، لزوما منظورمون توپ و تانک و تفنگ و اسلحه و جنگنده و نمیدونم یک شخصیت نظامی یا یک فرهنگ نظامی یا یک ادبیات نظامی که نیست که. موقعش نمیشه مکتب مقاومت که. وقتی که ما داریم از مکتب مقاومت حرف میزنیم، این یک جامعیتی دارد. آقای دکتر درباره این جامعیت بفرمایید.
به نکته خوبی اشاره کردید جناب صادقی. شما ملاحظه بفرمایید شخصیت ایشون نه در شعار، من میخوام عرض بکنم شخصیت ایشون سمبل جامعیت ابعاد اقتدار محور مقاومت بود. به دو نکتهش اشاره بکنم، دیپلماسی و میدان. و در میدانش رو خیلی ها بهش توجه کردن، در دیپلماسی یه مقداری باید بیشتر بهش توجه کرد. عزیزان دستن در کار خصوصا در رسانه ها بهش بپردازن که موضوع باز بشه. ایشون یه سفری داشتن در روسیه و ملاقات با پوتین. در ملاقات با پوتین 15 دقیقه، حالا فرصتی که قائل شده بودن برای این ملاقات 15 دقیقه شد بالغ بر 2 ساعت، بالغ بر 2-3 ساعت شد. و 2 بار، یعنی در این فاصله، ایشون بعد از فرمایشات سردار سلیمانی فرصتی میگیرن که برن با فرماندهان نظامیشون مشورت بکنن، بعد میان جلسه رو مجدد ادامه میدن. تو همین فاصله سردار سلیمانی میرن و نماز اول وقتشون میرسن، نهایتاً جلسه اینقدر طولانی میشه. شما ملاحظه بکنید، ببینید در تراز در روابط بین الملل میگیم آقا تو دیپلماسی میگیم اشخاص برابر، یعنی وقتی شما ملاحظه کردید توی همه کشورها وقتی یه نخست وزیری به یه کشوری سفر میکنه، نخست وزیر میاد ملاقاتش. چون ما در کشورمون نخست وزیر نداریم، معاون اول میره. اگه وزیر امور خارجه بیاد، وزیر امور خارجه میره به ملاقاتش. اگر شما ملاحظه بفرمایید در اون شرایط حساس، پوتین به جای 15 دقیقش بالغ بر 140 دقیقه به این موضوع میپردازه، با فرماندهان خودش مشورت میکنه و متوجه میشه که این فرمایشات سردار سلیمانی رو قابل اعتنا و اتکاز و به حساسیت مطالب ایشون پی میبره، با مشورت با فرماندهان نظامیش، و بعد به این نتیجه میرسه که در سوریه باید نقش آفرینیه بسیار حساسیت رو براش روشن میکنه و نقش آفرینیش رو. شما ملاحظه بکنید این حرکت ایشون، این اثرگذاری ایشون در همین فاصله چقدر باید هنر دیپلماسی و مذاکره داشته باشه. من یه اشاره دیگه بکنم به سفری که ایشون به ونزوئلا داشت. زمانی که حمله سایبری کردن به ونزوئلا و تأسیسات برقشون رو از کار انداختن، یه سفری داشت ایشون به ونزوئلا. در همین سفر قول و وعده داد، وعدش رو هم عملی کرد. یعنی کسی نبود که فقط حرف بزنه، وعدش رو عملی کرد. افرادی رفتن و مقابل این حمله سایبری ایستادن و این حرکت رو در مقابل امریکا با اون حمله سایبریش انجام دادن. شما ملاحظه میکنید این جامعیت ابعاد ایشون بروز و ظهور داره، خودشو نشون میده. بعد از اشغال عراق شما ملاحظه دارید ما تو هم قضیه بحث سوریه و بحث داعش خیلی امریکایی‌ها تلاش کردن که ما رو از معادلات منطقه حذف بکنن، داعش رو میدون دادن، حالا بنا به بهانه‌های مختلف به عنوان کمک به محور مقاومت و به هشت و شعبی سلاح‌ها رو میریختن با چتر برای داعش و داعش هم بهره برداری خودشون میکرد. ولی من حیث المجموع شما میبینید نقش آفرینی که سلیمانی این شخصیت در مذاکره با سران نظامی منطقه، فرماندهان منطقه در لبنان، در سوریه، در عراق، حتی فرماندهان نظامی که از طرف امریکا در منطقه هستند، ایشون نقش خودش رو به تمام معنا ایفا میکنه. خب این جامعیت شخصیت ایشون رو میرسونه در دیپلماسی و در میدان. حالا شما ملاحظه میکنید فراتر از این ایشون میاد در بحث خودکفایی محور مقاومت، یکی از کارهای بزرگی ایشون انجام میده بحث خودکفایی محور مقاومت. بالغ بر 2 سال حماس با اسرائیل با رژیم صهیونیستی میجنگه، تو چه محاصره ای، تو چه کشتاری، تو در چه وضعیت و شرایطی، با چه جنایت هایی که اسرائیل انجام میده. ولی ملاحظه میکنید حماس محور مقاومت در غزه سرپای ایستاده و داره مقابل اسرائیل میجنگه. حضرت آقا یه جمله داشتن بعد از شهادت ایشون، فرمودن که این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد. من میخوام عرض بکنم که علاوه بر پر کردن دست اینها، اینها رو خودکفا کرد. در نتیجه شما ملاحظه میکنید الان در حال حاضر محور مقاومت در هر جایی بروز و ظهور داره، در یمن، در لبنان، در غزه، حتی در کرانه باختری، اینها تحقیقا به خودکفایی رسیدند، یعنی میتونن سر پای خودشون بیستن. و یکی از ملاحظاتی که امریکا الان بسیار با احتیاط در مقابل ونزوئلا داره حرکت میکنه، یکیش همینه، یعنی ترس از خودکفایی ونزوئلا و ایستادگیش در مقابل امریکا، چون دیگه اونجا تو حیات خلوت خودشه تو امریکای لاتین. بنابراین یکی از ابعادی که حاج قاسم در محور مقاومت نهادینه کرد همین بحث خودکفایی محور مقاومت در مناطق مختلف.
ممنونم از شما، خیلی به نظرم نکات مهمی بود آقای دکتر خودشیری. من تا یه مسئله وجود داره، من میخوام از یه بعد دیگه هم به این ماجرا نگاه بکنم. دنیا پر از فرماندهان نظامی موفقه، یعنی حالا در این کلاس های دافوس و این کلاس های نظامی که وجود داره، مثلا افراد مختلفی مثال زده میشن، نشون داده میشن، در نه در ایران، در همه کشورها فرمانده نظامی موفق داریم، اما هیچ کدومشون مکتب ندارن. مثلا میگن جنرال فلانی در روسیه، جنرال فلانی در چین، جنرال فلانی مثلا در آمریکا، جنرال فلانی نمیدونم در مثلا فلان کشور غربی، فلان کشور نمیدونم آسیایی، آفریقایی، هر جایی. بالاخره نمونه های موفقی از فرماندهان نظامی در مباحث نظامی مطرح و مورد تمثیل هستن. مثلا در فلان حوزه نظامی فلان شخصی نخبه ای بوده یا یک روشی داشته، روش نظامی داشته، اما هیچ کدوم از اینها مکتب نبوده. یعنی به هر حال نشون میده که شهید سلیمانی ابعاد غیر نظامی مهمی دارد، ابعادی که قابلیت الگوگیری جهانی پیدا کرده است. یعنی من دیدم در مقامات سیاسی مختلفی و حتی نظامی های مختلفی که در عرصه بین‌المللی اظهار نظر میکنن، در این مجلات خارجی و مطبوعات و رسانه های خارجی قابل دسترسی است که رجب سردار سلیمانی همچنان با احترام حرف میزنن، همچنان از او یاد میکنن به عنوان نقطه عطف. این خیلی مهمه، همطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، حتی دشمنان سردار سلیمانی هم معتقدن که او فردی بسیار تاثیرگذار و مهم بوده و الان هم معترفن که ترور او و حذف فیزیکی او منجر به در واقع توقف محور مقاومت یا تغییر شکل یا تغییر محتوا یا تغییر راه محور مقاومت نشده. از این منظر میخوام بپرسم که محبوبیت شهید سلیمانی در جبهه مقاومت و هراس جبهه مقابل ما از شهید سلیمانی و میراث او از کجا میاد؟
بله، پیرو فرمایشات شما حاج قاسم رو به عنوان سردار دلها میشناسیم و حاج قاسم مردم میشناسن. حتی کودکان نوجوانان این سرزمین ایشونو با عنوان حاج قاسم یاد میکردن، نه سپه بود نه ارتش بود، به عنوان حاج